تدبیر آیتیست، تدبیر آیتیست که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری.
ایران 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 ایران، صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز. این بحث پژوهش و تمدن سازی رو با دو مبنا میشه بهش نگاه کرد، در مورد اینکه آیا دانشجویان جهان سوم و در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه و جهان سوم چجوریان. ما یه اصطلاح جهان سوم و در حال توسعه رو باید باهاش تصفیه حساب کنیم. یکی از مشکلات بزرگ تو عرصه روانشناسی اجتماعی همینه که یه ملتی خودش رو به نام جهان سوم و در حال توسعه صدا کنه. ببینید، شما هر اسمی، هر برچسب و اتیکتی که رو خودتون، دیگران رو شما گذاشتن و ما و شما همون رو بپذیریم، خودمون هم دیگر رو همینطوری صدا بزنیم، این از اول فاتحه تمدن سازی ساخته شده و هیچ وقت نه مفهوم توسعه یافتگی سرتون میشه، مدل توسعه، الگوی توسعه، هدفش، مبناش، روشش، همه پیش ما توسعه یافته هاست. شما تا آخر عمرتون در حال توسعه اید، عقب سر ما بدوید دنبال سراب. همیشه هم شما جهان سومی. جهان سومی معنیش اینه که او جهان اوله، شما هم تکلیفتون روشنه. اصلا دانشگاهی که خودش رو جهان سومی و در حال توسعه صدا میزنه، این دانشگاه قدرت و لیاقت تمدن سازی نخواهد داشت. این جمله رو تقصیر کسی نیست، از بس به ما گفتن توی این قرن گذشته باور کردیم منگولی. همه ما رو اینطوری صدا زدن، در حال توسعه. گفتیم جناب علی گفت من توسعه یافتم، جهان اولی هم دارم با تو صحبت میکنم. خب این تمامه دیگه، کدوم تو پژوهش، کدوم توسعه، کدوم تمدن سازی؟ تکلیفتون روشنه. دانشگاه در حال توسعه جهان سومی کل متونش ترجمه است در همه رشته ها، از پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، روانشناسی، تعلیم تربیت، فلسفه علم، علوم سیاسی، اقتصاد. اما دانشگاه تمدن ساز خودآگاهی داره، نقاط ضعف خودش رو میشناسه، برای خودش برنامه و پروژه تعریف میکنه، اجازه نمیده او رو در حال توسعه و جهان سومی بنامند و ادعای حیثیت و اعاده حیثیت از خودش میکنه. فقط البته با اسم و نام و کلمه نیست، تلاش و برنامه‌ریزی میخواد. من از همینجا وارد این بحثی که قرار شد محضر شریف شما باشیم، من عنوان این بحث به نظر آمد ارائه یک تعریف نسبتاً عملیاتی از پژوهش تمدن سازانه باشه. بعضی دانشگاه‌ها که اساساً پژوهش ندارن، پژوهششون صرفاً منحصر در ترجمه است. پایان نامه هاشون، پژوهش هاشون، مقالات علمیشون، ملاکش اینه که چقدر رفرنس میدن. استادم همینو ازش میخواد، خودشم بیش از این از خودش نمیخواد. میگن آقا اون مقاله و پایان نامه اون پژوهشی علمی است که یه 10-20 صفحه رفرنس به منابع خارجی درش تهش باشه. این سبک پایان نامه خواستن و پایان نامه نوشتن و این سبک پژوهش و مقالات و اینا هرگز به تمدن سازی منجر نمیشه. من نمیگم لازم نیست، لازم هست، ترجمه هم لازمه، رفرنس هم باید داد، اما هرگز کافی نیست، کافی نیست برای تمدن سازی. بنابراین یه وقت بحث از لازم بودن میشه، یه وقت بحث از کافی بودنه. در بعضی از دانشگاه ها و رشته های ما تقریبا رفرنس دادن برای تهیه یک پایان نامه کافی است. یعنی کافی که مطالب از کتابا میاد تو مقالات و به اصطلاح میگن اصلا رسم جایی که ظاهرا پروژه پژوهش فعاله اما باطنن هیچ خبری نیست، آب میبندن. اینجوریه که مطالب از تو کتابا میاد تو دفترها، دوباره از تو دفترها میره تو کتابا، هیچ اتفاق دیگه اونجا نمیفته. یعنی به ما آموزش میدن که بند بند، پاراگراف پاراگراف، حرفی که میزنی یه ارجاع بده به یک منبع که یه اسم خارجی توش باشه. این لازمه عرض میکنم، اما کافی نیست. این خودفریبی است اگر این نوع مقاله و پایان نامه و پژوهش و مقالات علمی رو به اسمشو بذاریم تولید علم. این یه نوع مونتاژ کاریه. ما یه عده متخصص مونتاژ پیدا کردیم الان که چجوری منابعی رو بگردن، از اونجا بند بند وردارن بیارن اینجا، یه جوری دیگه بچینن، روش یه تیتر دیگه بزنن و اسمش بشه مقاله علمی و پایان نامه. به خصوص تو عرصه‌های علوم انسانی اجتماعی اصلا خیلی رایجه. حالا من رشته‌های فنی و پزشکی و علوم پایه و اینا نمیدونم، سرکار ندارم، نمیدونم اونجا چجوریه، ولی تو حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی بخش اعظم پایان نامه ها، مقاله ها، به اصطلاح پژوهش ها اینجوری است و آبکی است، و مخصوصا اینایی که پروژه‌ای برمی‌دارن، نهادهایی برای که بگن ما داریم علمی کار می‌کنیم، آکادمیکه، سفارش میدن میرم میارم. وقت کسی که میدونه توی حوزه کار کرده، منابع رو میبینه، دیده، دیدگاه ها رو میشناسه، به محض که یه مقاله یه پایان نامه دستش میدن تا نگاه میکنه میفهمه ای از کجا برداشته و اینا، اصلا خودش متوجه هست اینایی که ردیف کرده، تناقض بین اینا رو میدونه، ارتباط بین اینا رو میدونه. این یک تخصصی الان تو حوزه پژوهش که این من میخوام از آسیب شناسی پژوهش در کشور عرضمو دارم شروع میکنم. این یک مشکلی الان، یه بیماری است. منشأش دست کم 2-3 چیزه. یکی کمسوادیه، دوم جرأت و قدرت ابتکار نداشتن و دانش ابتکار نداشتن، سوم مرعوب بودن در برابر این منابع و رفرنس هاست که هیچ که میگه استدلالم نکردی، نکردی، ولی ارجاع بده به یکی. در واقع یه نوع شخص محوری و مباحثی که ذاتش عقلی و عقلانی است تبدیل شده به بحث‌های نقلی، منتها نقل مبتنی بر ترجمه. اینجوری تمدن سازی نمیشه کرد. بنابراین ما اولین کاری که بکنیم باید این اسممون رو عوض کنیم. جهان سومی در حال توسعه اسم ما نیست، اسم یک ملت درجه چندم همیشه مقلده. ما این تقسیم جهانها رو به رسمیت نمیشناسیم و این تقسیم به توسعه یافته و توسعه نیافته و در حال توسعه رو با ملاک‌های اینا به رسمیت نمی‌شناسیم. نه که همش غلطه ها، نکات درستی هم درش هست، اما معیار و همه معیار ما نیست. پژوهش چند جور میتونه باشه و هست. یکی پژوهش که ماهیت شخصی، مقطعی، موردی و سربزیر، حالا من اسمشو میذارم پژوهش سربزیر، یعنی پژوهشی که نه مفهوم پژوهش شرمنده، که البته شرمنده هم هست، ولی کن پژوهش سربزیر به این معنا که سرتو پایین میگیری، هر کسی همون کار شخصی خودش جلو پای خودشو ببینه. پژوهش سربالا پژوهش سرگردان نیست، تا یعنی چشمنداز داره، میفهمه که برای تمدن سازی چه پژوهشایی لازمه، ضعف دانشگاه ما و ضعف حوزه های ما کجاست و با پژوهش های شخصی و مقطعی و پژوهش سرگردان یعنی بی هدف به جایی نمیشه رسید. من خدمت رفقای طلبم گفتم ما این مشکل هم در حوزه هم داریم، به یه شکل دیگه هم به اسم اجتهاد سرگردان. یعنی طلبه درس و بحث میکنه، فاضل، زحمتکش، پرکار، به معنی خاص لغوی شخصا مجتهد نامیده میشه، یعنی قدرت استنباط داره، اما یه اجتهاد سرگردانه، اجتهاد شخصیست، اجتهاد نظام سازانه نیست. کاری که دانشگاه و حوزه باید تو دهه چهارم انقلاب انجام بدن اینه که تمام پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها، مقالات علمی، اجتهادهای حوزوی، نواندیشی و ابتکارات دانشگاهی در همه رشته‌های علوم، از پزشکی و مهندسی و علوم پایه و اینها تا علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور خاص، که اینا نقش عمده‌ای دارن در نرم افزار تمدن سازی. حالا پزشکی و مهندسی اینا بیشتر به سخت افزار تمدن نتیجه میدن، اما علوم انسانی و اجتماعی تو حوزه نرم افزار تمدن ماهیت تمدن رو تعیین میکنن. فرهنگ روح یک تمدنه، تمدن جسم یک فرهنگه و هر دوش مهمه، هم جسم هم روح. من اینجوری استنباط میکنم که یه بار دیگه یه ترمز بزنیم، اصلا تحقیقات و مقالات علمی همه یه مرتبه متوقف بشه در دانشگاه و حوزه، ترمز کامل، ایست، بیستیم، برگردیم به خودمون نگاه کنیم، به موقعیتمون که کجا ایستادیم، پشت سرمون چه اتفاقاتی افتاده، در چه بستر جهانی داریم عمل میکنیم و آینده چگونه است، آینده نزدیک و آینده دور. بعد از این ایست و تأمل دوباره راه بیفتیم و خواهید دید که حالا با این نگاه ممکنه 70% این پژوهش‌ها و مقالات علمی و اجتهادها و تحقیقات و مقالات و اینا، پایان‌نامه‌ها، 70%ش باید بریزی دور در حوزه دانشگاه یا بدی آرشیو. 30%ش رو باید تقویت کنیم به طور بنیادی و به تدریج جای اون 70% یه 70% دیگه بیاد. اینکه چگونه این گزینش اتفاق بیفته، البته این ایست که میگم مرادم ایست زمانی و مکانیکی نیست، بیشتر ایست فکری است، ایست قلبی نیست، ایست قلبی نه، چون هیچ نظام پژوهش و آموزش نمیتونه واقعا ایست داشته باشه، از هم میپاشه. این ایست ایستار ذهنی است. یه بار دیگه نگاه کنیم ببینیم حالا با توجه به این هدف جدید چجوری باید پژوهش کرد، پایان نامه نوشت، مقاله علمی نوشت، اجتهاد تو این پروژه تمدن سازی چجوری معنا میده، مقالات سرگردان، پژوهش‌های شخصی، اینا کافیست. الان پژوهش‌ها همه جای دنیا البته اینطوره، فقط ایران نیست، در بخش اعظمی از دنیا همینطوره، جز چند کشور خاصی که جهان رو عملا رهبری دارن میکنن و مسلطن بر منابع، رسانه‌ها دست اوناست، خط دادن و فضای حاکم بر دانشگاه‌ها دست اوناست و عملا ارباب دنیا هستن. همینایی که همون 1% که بر 99% دارن حکومت میکنن، از دانشگاه و تکنولوژی و پروژه های تحقیقی هم کمال استفاده رو میکنن برای نهادینه کردن سلطه خودشون و این سلطه از علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر و سینما هست تا نحوه مدیریت تکنولوژی و ارتباطات و جنگ افزار در دنیا و نهادهای بین المللی و اینا. و اینکه الان از ناحیه انقلاب ما و این حرکت ها و نهضت ها احساس خطر میکنن برای اینکه میترسن این حاکمیت مطلق یگانه اونا که داره میشه حاکمیت دوگانه این از هم بپاشه، نگران اینن. در مورد ایران حالا بهانه یه مقدار نمیدونم هسته‌ای و چی و چی و این حرفاست، اینا نگرانن که این اتوریته داره شکسته میشه و یه حاکمیت دوگانه ای داره در جهان به وجود میاد، جهان دوباره داره دو قطبی میشه، کمونیسم رفت، فکر کردن تمام شد، جهان یک قطبی شد، دوباره جهان دو قطبی شد، منتها این دفعه دو قطبش اون دفعه کاپیتالیسم و کمونیسم بود، این دفعه نظام سرمایه‌داری مادی و شرک‌آمیز غرب با این نهضت بیداری دینی و اسلامی. پژوهش میتونه پژوهش به عنوان دلمشغولی‌های شخصی باشه، میتونه برای اینه که کارت میزنیم کارت اداره رو باشه، میتونه برای باشه که از ما اینو خواستن، من چاره ندارم، من کار دیگه نمیتونم بکنم، این رؤسا و مسئولین و اینا گفتن آقا اینو برو، بر همین اساس هم برو. میتونه بر اساس عادت باشه. 90 سال 100 سال 90 ساله که دانشگاه در ایران تشکیل شده، این دانشگاه به این سبت، خب به یه روشی عادت داده شده. طبق عادت همه چیز که یاد داریم میریم جلو. تو حوزه هم همینطور، به یه چیزایی به یک روشای عادت کردیم میریم جلو. پژوهش ممکنه برای شهرت باشه، برای چی باشه، و من به اونا کاری ندارم. الان سوال اصلی اینه، پژوهش، پایان نامه، مقالات علمی در دانشگاه و حوزه، چون حالا حوزه هم سیستمش از جهت مثل دانشگاه شده دیگه، اونجا هم مدرک میگیرن و امتحان میدن، پایان نامه و مدرک. مسئله اصلی اینه که آیا پژوهش ما توی طرح جامع داره صورت میگیره یا طرح جامعی وجود نداره. من حالا برای که تشبیه بکنم، البته اینا روشنه برای شما بزرگان، مربی تیم فوتبال چیکار میکنه کنار زمین؟ مربی تیم فوتبال داره صحنه رو نگاه میکنه، میبینه خط دفاعش، خط حملهش، دروازه‌بانش، خط میانی، اینا درست به هم پاس میدن نمیدن، کجا ضعیف عمل میکنن، کجا قوی عمل میکنن و از این. و طبق اون چه که تو صحنه میبینه، چون هدف مشخص داره، بازیگر مشخص داره، قانون بازی هم روشنه، داورش هم معلومه، نتیجهش هم معلومه، آخر سر میگن چند چند. مربی این وسط نگاه میکنه، نقاط قوت و ضعف تیمش رو تو صحنه میبینه و به حسب اونا تاکتیک تیم رو تغییر میده. یه نمونه جدیترش این اتاق فرمان تو صحنه های جنگه. اینا که تو اتاق فرمان میشینن، تو قرارگاه فرماندهی، اگر یه لحظه ذهنیتشون از عینیت منفصل بشه، بشینن برای خودشون رو هوا نقشه بکشن، کل جبهشون از هم میپاشه. باید دائم نگاه کنه تو صحنه، ببینه آقا کدوم خاکریزا چه نقاط ضعفی داره، چه نقاط قوتی داره، کجا مهمات کمه، کجا نیروی رزمنده کمه، کجا زرهی لازمه، کجا نیروی هوایی باید بیاد پوشش بده، و الا قافیه رو باختی. شما یعنی دانشگاه و حوزه امروز باید یه همچی تصوری از پژوهش داشته باشن و از پایان نامه ها. بیرون رو نگاه کنیم ببینیم چه مشکلات نظری، چه مشکلات فرهنگی، چه مشکلاتی در سبک زندگی، چه مشکلاتی در اقتصاد کشور، در مدیریت کشور، در رسانه ها، در دانشگاه ها، در طلاق، اعتیاد، فروپاشی خانواده، در انواع و اقسام مشکلاتی که توی هر جامعه هست. نقاط ضعف جامعه چیه؟ نقاط قوتش چی هست؟ درست مثل یه تیمی که تو میدون داره بازی میکنه و هماهنگ و فکر شده بر اساس اون نیازها و مشکلات، با مبانی خودمون، نه با مبانی تیمهایی که سبک فکرشون طرز فکر دیگریست. یعنی تو اردوگاه لیبرال سرمایه‌داری هن، تو اردوگاه قبلا کمونیسم بودن، تو اردوگاه فاشیستی هن. نه، ما تو اردوگاه اسلام متعادل عقلانی اجتهادی تمدن سازی. نگاه کنه با توجه به او به پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات و به آموزش خط بده، بگه آقا الان کشور در فلان مسئله این مشکلات رو داره، سریع دانشگاه و حوزه پایان نامه ها و تحقیقاتشون بیاد پای کار، درست مثل یک جبهه که میگه آقا فلان خاکریز مهمات نداریم، سریع مهمات برسون. حالا اگر یک کسی برداره این خاکریزی که اینجا مثلا مهمات برای خمپاره میخوان، برداره تیر و کمون بیاره، یا موشک زمین به فضا ورداره بیاره برای خاکریز مثلا 200 متری، خب اینا هر دوش اشتباهه. کی یه کار رو میکنی؟ وقتی که استعداد و توانش رو داری، اما تشخیص نمیتونی بدی که الان برای کجا و چرا چه چیزی لازمه. حالا مشکل ما اینه، ده ها هزار پایان نامه تحقیق پژوهش با این رشد سریعی که بعد از انقلاب داشتیم در جامعه، به خصوص بین خانوما، این خیلی رشد تصاعدی بسیار سریع ما داشتیم تو حوزه آموزش و پژوهش. اصلا این با 30 سال پیش قابل مقایسه نیست. یک زمانی شما تو هر شهری میگه باید میگشتی انگشت نما چند تا دکتر مهندس اینا پیدا میکردی، الان امروز تو خیابون میگی دکتر 10 نفر بهم گردن نگات میکنن تو ایستگاه تاکسی. این یه مزیتیه، یعنی این جامعه به لحاظ کمی رشد کرده، تحصیلات عالی زیاد شده، ولیکن نیروها درست چیده نمیشن، پژوهش ها مهندسی نمیشن. بزرگترین مشکل ما اینه که نمیدونیم از این پژوهش ها و پایان نامه ها و تحقیقات چی میخوایم و برای چی میخوایم. مهندسی نمیشن اینا. موضوع پایان نامه، منابع پایان نامه ها، کاملا شخصی. حالا بعضی اساتید که چلتا پایان نامه برمی‌دارن، اینا معنیش اینه که ما سرمایه گذاری کردیم، به لحاظ کمی فوق‌العاده پیشرفت کردیم. سرعت آموزش در کشور ما در دنیا کم نظیره. سرعت تولید علمم خود غربی‌ها گفتن، البته با ملاک‌های خودشون گفتن، درستم گفتن، با ملاک‌های آکادمیک رسمی دنیا و غرب گفتن سریع‌ترین نرخ رشد تولید علم در ایرانه. خب پس این نشون میده ما زیرساختای خوبی داریم، استعدادهای عالی داریم، ولی استعدادها خودشون باید با زحمات و تعهد شخصی گاهی عمل کنن، یک مسئله رو بخوان حل کنن. سیستم پایکار نیست. داری محقق علوم اجتماعی مدرک میدی هزار هزار، ولی نمیدونی اینا کجا و چجوری باید کار کنن تا مشکل واقعی اجتماعی حل شه. اینا رو به هم دیگه نمیتونی وصل کنی. تو حوزه همه مشکل داریم، منابع غنی تو فقه، فلسفه، در اسباب از مباحث حقوق تو مباحث عقلی، تعلیم تربیت فلان، منابع اقیانوس عظیمی از منابع، ولی باز سوالات واقعی که تو جامعه کف خیابونه، تو همین جامعه است و امروز مسائل جهانی است. بعضیش می‌بینی که البته الان بهتر شده واقعا نسبت به 30 سال پیش، ولی هنوز ما پایکار نیستیم. این آسیب بزرگ ماست در حوزه پژوهش و پایان‌نامه و اینها. اینا به لحاظ عملی و مدیریتی یه 4-5 تا مانع هم به لحاظ تئوریک وجود داره برای پژوهش تمدن سازانه، پژوهش برای تمدن سازی دینی، نه پژوهش رو هوا، پژوهش برای حل مشکلات واقعی عملی مردممون، جامعهمون. یعنی از آلودگی هوا تا ترافیک تا اعتیاد به مواد مخدر تا میزان بالای مرگومیر در تصادف تا استرس و خشونت و طلاق در بعضی شهرها، اینا مشکلات واقعی اجتماعی ماست. اگر یک کشوری چند میلیون یا چند صد هزار فارغ التحصیل علوم اجتماعی و علوم انسانی داره و نمیتونه با پایان نامه هاش این مسائل رو درست بررسی کنه و ببینه که چجوری میشه اینا رو تقلیل داد، این نشون میده این پژوهش ها ناکارآمد است، رو هوا داره صورت میگیره. روانشناسی فارغ التحصیل میدی، ما مشاور خانواده، در این حال خودمون داریم این غرب میشیم که فروپاشی خانواده میگه شاخدوم داره، سبک زندگی غربی وارد خانواده های ما شده، از طریق ماهواره و فیلم و اینترنت و سفر به خارج و فلان فلان آمده، نقاط مثبتی ممکنه داره، نقاط منفی داره. خب داره میره به این سمت. ما نمیتونیم مشاور خانواده و روانشناس تربیت کنیم هزار هزار که اینا اصلا معلوم نشه بود و نبودشون چه فرقی بکنه. جامعه شناس تربیت میکنی و کسانی که کمتر از همه جامعه خودشونو میشناسن، توتیوار یه چیزایی رو حفظ میکنی. طلبمون همینطور، محفوظات فقهی اصولی بهش میدی، استعدادشو میاره پای کار، فلسفه میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، بعد میگه خب برو تو جامعه. حالا بعد میری تو جامعه میبینی گاهی مسائل اصلی و ابتدایی که مربوط به تعلیم تربیت اسلامی است نمیدونه. شخصی از خودش یه چیزایی باید با مطالعات شخصیش و استعداد شخصی یک کارایی رو بکنه. هزاران فارغ التحصیل در اقتصاد میدی، آخرش نمیتونه تشخیص بده که آقا این فرمولایی که میاری تو حوزه بانک و مالیات و پول و واردات و صادرات و اینا نتیجهش چی میشه؟ آیا تو پروژه و طرح جامعه سرمایه‌داری غرب داری عمل میکنی یا تو پروژه تمدنسازی اسلامی ایرانی داری عمل میکنی؟ میدونین چرا اتفاق میفته؟ ما الان کمیت عظیمی از نیروهای با استعداد حوزه و دانشگاه، مدارک، تلاش، زحمت، الان استعدادهای شخصی ما که مشکلی ندارن، اغلب بچه‌های ما تو هر دانشگاهی از دنیا میرن معمولاً جزو دانشجوهای خوب مورد قبول اساتید در دنیا، حتماً یه عده‌شون دانشجوی ایرانی هن. تو همه رشته یه جوری تربیت شده، 100 سال دانشگاه از وقتی که تأسیس شده یه جوری تربیتمون کردن که ما کاری نداشته باشیم که تو جامعه چه اتفاق میفته و من چه مسئولیتی دارم در برابر جامعه و اصلا من تمدن سازانه باید پژوهش رو فکر کنم و مقاله بخوام و مقاله بنویسم یا نه. بله مقاله برای آیاسای نوشتن خوبه، ولی برای پرستیژ خوبه که بگیم من اینقدر مقاله نوشتم چاپ شد. برای حقوق خوبه، برای پرستیژ و منزلت خوبه، اما برای تمدن سازی کافی نیست اینا، سیامشق کردن اینا کافی نیست. حوزه و دانشگاه باید یه لحظه دیگه برگردیم همون بیستیم و نگاه کنیم که از این به بعد پاسخ بدیم. هر پایان نامه، هر مقاله علمی، هر پژوهش باید جواب بدیم که چرا این، چرا این موضوع نه موضوع دیگری، چرا، چرا با این متدولوژی و نه متدولوژی دیگری، چرا با این پیشفرض‌ها و نه با پیشفرض دیگری، چرا این سوالات رو باید جواب بدم نه سوالات دیگری. اینا سوالات ماست. غرب تکلیفش با خودش روشنه، پروژه تعریف کرده، ظرف 400 سال 500 سال کار اوناست که از 400 سال پیش این روش رو شروع کرده، 150 سال هم هست که بر جهان مسلط شد، 100 ساله که بر کل جهان اسلام اینا مسلط شدن، 100 سال درست. حکومت ها، قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاه ها، رسانه ها و الگوسازی برای سبک زندگی در کشورهای اسلامی رو تقریبا 100 سال اینا در اختیار گرفت. پروژه تعریف میکنه برای دانشگاه هاش و دانشجوی غیر آمریکایی و غیر اروپایی هم از هر قاره از دنیا که هست باید بیاد تو پروژه او عمل کنه. مقاله علمی میخوای بنویسی، ما بهت میگیم در چه موضوع پاسخ چه سوالاتی رو بده. میخوای ایرانی باش، میخوای غربی باش، شرقی باش، هر کی میخوای باش، سوالات تو ما تعیین میکنیم، پیشفرضات تو ما تعیین میکنیم، نتیجه هم ما از تو میخوایم. اگر میخوای بهت بگیم تو روشنفکری، دانشمندی، تو پروژه ما باید عمل کنی. اما اگر خودت خواستی یه پروژه تعریف کنی، یعنی داری به غرب میگی اصلا امام این کارو کرد، انقلاب ما، اینا برای همین عصبانیان، گفتن آقا ما تو میدون شما با قواعد شما دیگه نمیخوایم بازی کنیم، ما خودمون یه میدان بازی جدیدی رو تعریف کردیم با قواعد خودمون، ما میخوایم از این بعد برای خودمون بازی کنیم نه برای شما، بازی شما رو نمیخوایم به هم بزنیم، شما بازی خودتو بکن، بذار ما هم بازی خودمون رو بکنیم. نمیگذارن شما بازی خودتو بکنیم. به لحاظ مدیریت پژوهش ما باید بازی جدید رو تعریف کنیم با قواعد بازی، از پژوهش‌های غرب و شرق هم باید استفاده کنیم، ترجمه هم باید بکنیم، ارتباط علمی هم با همه جهان باید داشته باشیم. پیشرفت علمی و تمدن‌سازی با انزوا محال است، اما تو پروژه خودمون نه تو پروژه اونا. از این بعد راجع به هر پژوهش و پایان نامه باید پرسید این پایان نامه تو پروژه کیه؟ داره مشکل ملت ما رو حل میکنه؟ مشکل جهان اسلام رو، مشکل مستضعفین و مظلومین عالم رو داره حل میکنه، یا داره مشکلات جامعه سرمایه‌داری رو میخواد حل کنه؟ این سوال رو کی گفته باید جواب؟ چرا سوال اینه؟ چرا اون یکی سوال نیست؟ چرا اون سوال من نباید جواب بدم، این رو باید جواب بدم؟ چرا پیش فرض پایان نامه من باید این باشه نه اون؟ ما باید بازی جدید رو تعریف کنیم با قواعد بازی تا مشکل واقعی اجتماعی حل شه.
السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بعد از ظهر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صحبت‌های استاد رحیم‌پور از قدیر رو شنیدید در برنامه برای بیداری که 28 دقیقه تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند شد. ما تا دقایق دیگه قراره بریم همراه بشیم از الان. بله دوستان میگن آماده هستن، همکارنمون در گروه برنامه سازی برنگ خدا 90 دقیقه در کنار شما مردم عزیز باشن. آقای محمدی هم که توی استودیو تشریف دارن و
سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض می‌کنین. حالتون چطوره؟
آماده هستید؟ عرض می‌کنم خدمتتون.
چیو؟
روز وحدت حوزه و دانشگاه که شما هم دانشگاهی هستید هم حوزوی هستید.
خواهش می‌کنم سلامت باشی.
روز خوبی داشته باشید.
آ اینم جالبه. یعنی به اونایی که هم حوزوی هستن هم دانشگاهی امروز
باید تبریک بگیم.
به طور ویژه
باید باید تبریک میگفتیم. ما ندیدیم شما رو گفتیم تبریک.
خواهش می‌کنم سلامت باشید. البته آقای محمدی ایشون هم دانشگاهی که طبیعتاً هستند. یه سبقه حوزوی هم دارن، یعنی باید بگیم ایزن به یه جمعی تعبیری ارادت مندن.
اگه اجازه بدید ما برنامه اجرا کنیم.